أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا ما دسته اول از ادله لزوم جبران کاهش ارزش پول را ذکر کردیم. دسته اول خودش بر سه نوع بود. برخی ناظر به ماهیت پول، بعضی ناظر به کارکرد پول، و نوع سوم با ملاحظه برخی از اوصاف پول مثل قیمی و مثلی بودن مطرح شده بود. مجموعاً تا اینجا 10 دلیل یا در مورد بعضی از اونها میتوانیم تعبیر طریق را به کار ببریم ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت که ملاحظه فرمودید اغلب اونها مبتلا به اشکال. دسته دوم از ادله با ملاحظه برخی از ادله عامه، مطلقات و عمومات و عناوین اولی اقامه شده. چند دلیل هم در این دسته می گنجه. دلیل اول از این دسته که در واقع دلیل 11 محسوب می شود این است که بر اساس عموماتی مثل اوفو بالعقود بر همه لازم است به عهدها و پیمانها و قراردادها ملتزم باشند و دقیقاً بر طبق اون چیزی که به اون متعهد شده اند و عقدی که بسته اند عمل کنند. این عقد ممکنه متضمن مهریه باشه، ممکنه یک دینی را به طور خاص مثلا قرض بر عهده گذاشته باشد، یا حتی ممکنه در اموری مثل عرض بردور شما صلح و در قالب یک تعهد مالی گنجانده شده باشد. خب اگر قرارداد و عهد و پیمانی که به موجب اون یک مالی را، پولی را شخص متعهد شده است بخواهد به اون عمل بکند، بناچار باید کاهش ارزش پول رو در نظر بگیره. مثلا کسی فرضاً در قالب قرض یه پولی رو از شخصی گرفته و در اونجا مثلا زمان بازگشت این قرض رو معلوم کرده و حالا میخواد این قرض را ادا بکنه. این یه دینه. ادای این دین و پرداخت قرض به طلبکار مسلماً بر اساس اوفو بالعقود لازمه. حالا اگر ارزش اون پولی که این شخص بدهکار باید بپردازه در زمان ادا کاهش پیدا کرده باشه و او بخواهد همان مبلغ را به مقرض برگرداند، این مصداق ادای دین و عمل به اوفو بالعقود نیست. خب این مثلا آمده 100,000 تومان گرفته، الان این 100,000 تومان شده ارزشش 10,000 تومان. خب اگه این بخواد 10,000 تومان رو برگردانه، اینجا به مقتضای اوفو بالعقود عمل نکرده، این ادای دین محسوب نمیشه. خب این دلیل با لحاظ عموم اوفو بالعقود و در واقع صدق عنوان عقدی که به اون باید پایبند باشه، حکم به لزوم جبران کاهش ارزش پول کرده. این دلیل چنانچه ظاهر و واضح است نمیتواند لزوم جبران کاهش ارزش پول را اثبات کنه، چون در کبرای اوفو بالعقود و لزوم پایبندی به عقد و قرارداد و پیمان هیچ اختلافی نیست. همه میگن باید طرفین قرارداد به مفاد قرارداد وفا بکنن. انما الکلام و اختلاف در صغرا از این جهت که آیا اون چه این شخص میخواهد به دائن برگردانه مصداق عقدی که وفای به اون لازم است محسوب میشه یا نه؟ اختلاف در اینه. قائلین به لزوم معتقدند این 100,000 تومان مصداق اون عقد نیست، قائلین به عدم لزوم هم میگن این مصداق همونه، 100,000 تومان قرض گرفته، حالا باید 100,000 تومان بده و الان این شخص داره همون 100,000 تومان را پرداخت میکنه. پس اختلاف بین منکران لزوم جبران و قائلین به لزوم جبران در مصداق وفای به عقد است. یک گروه این را مصداق وفای به عقد می داند، یک گروه این را مصداق وفای به عقد نمی داند. پس این ارتباطی به مفاد این آیه و عموم این آیه نداره. این عموم را همه قبول دارن، کبرای اون هم محل بحثه، لکن در صغرا اختلاف داره. و وقت اختلاف در صغرا هم ناشی از اختلاف در حقیقت اون پوله. اگر پول به گونه ای تحلیل بشه که مثلا عبارت از قدرت خریده، این یه نتیجه داره. اگر ما ماهیت پول را ارزش اسمی بدانیم، این یه نتیجه دیگری داره. پس در واقع این دلیل ولو به حسب ظاهر به عمومات و اطلاقات تمسک کرده، در این دلیل به عموم و اطلاق تمسک شده، اما حقیقتاً دیشه و نزاع بر میگرده به همان چیزی که در نوع اول از دسته اول گفته شد. لذا این دلیل تمام نیست. دلیل دوازدهم یا دلیل دوم از دسته دوم، خب این دلیلی است که بعضی از نویسندگان اهل سنت با استناد به روایتی که در صحیح مسلم وارد شده ادعا کردند و مورد استناد قرار دادن. اونم یک نبوی مشهور، البته بین عامه، که در اون پیامبر فرموده از ذهب و به ذهب و الفزة و بالفزة و البر و بالبر و الشعیر و بالشعیر و التمر و بالتمر و الملح و بالملح مثلا به مثل سواء به سواء یدا به ید الى آخر الحدیث ادامه داره. بر اساس این روایت پیامبر فرموده طلا در مقابل طلا، نقره در مقابل نقره، گندم در مقابل گندم، جو در مقابل جو، خرما در مقابل خرما، نمک در مقابل نمک، مثلا به مثل، یعنی مساوات بین دین در زمان ادا و دین در زمان اخذ. اقتضا می کند که اگر پول دچار کاهش ارزش شد این باید جبران بشه، یعنی به استناد یک روایتی که بر برابری و مساوات تأکید کرده. خب این دلیل هم به روایتی استناد شده که اولا در جوامع روایی ما به این ترتیب بیان نشده و ثانیاً مشکل مهم این دلیل این است که مصادره به مطلوبه. به عبارت دیگر این دلیل عین مدعاست. مدعا این است که دینی که الان میخواد بپردازد، قرضی که الان میخواد بده، آیا مثل اون دین در زمان اخذ هست یا نه؟ این مثل اونه. آیا با کاهش ارزش، با جبران کاهش ارزش مثل اوست یا بدون ملاحظه این جهت؟ دلیل اینه که پیامبر فرموده مثلا به مثل، و این کلیتش محل بحث نیست، اما بحث در این است که این مثلا به مثل در ما نحن فی چگونه تحقق پیدا میکنه، آیا با جبران کاهش ارزش یا بدون اون. دلیل میشه این مدعا، یا به تعبیر دیگر میتوانیم بگیم باز این اختلاف در صغراست. اصل کبرا کاملا قابل قبول، حالا با تفسیری که اینها کردن نه، ولی کبرای این که باید در مقام ادای دین مثلیت رعایت بشه بحثی نداره. انما الکلام در صغرا که همون ارزش اسمی مثل محسوب میشه یا نه قدرت خرید مثل محسوب میشه. پس باز این هم برمیگرده به یک مبنایی در باب حقیقت پول، که ما حقیقت پول را چه بدانیم. این دلیل هم پس وافیه به مقصود نیست. دلیل سوم از این دسته این است که اگر ارزش پول کاهش پیدا کند و این کاهش مورد توجه واقع نشه، ظلم محسوب میشه و ظلم مسلم قبیح و حرام و ممنوع. لذا کاهش ارزش پول باید جبران میشه. این دلیل در حقیقت یک قیاس استثنایی است به این بیان که لو لم یزمن تخفیض قیمت نقود للزم منه الظلم لکن الظلم قبیح یا حرام. پس نتیجه اینه فیلزم جبران و تخفیض قیمت نقود. اگر ارز کاهش ارزش پول جبران نشه، این ظلم به مالکه و ظلم قبیح، پس نقیض اون قضیه نتیجه گرفته میشه. پس باید کاهش ارزش پول جبران شود. البته این کبرا خب کاملا روشنه و بحثی درش نیست. حرمت ظلم، قبح عقلی ظلم با ادله مختلف اثبات شده. در این که این حکم عقلی است بحثی نیست. عقل حکم به قبح ظلم می کند و این از مستقلات عقلی است. عقل استقلالا قبح ظلم را درک میکنه. از نظر شرعی هم این حرامه. ما عموماتی در قرآن و روایات داریم که ظلم را حرام کرده. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون سوره نحل آیه 90. خب خداوند تعالی امر به عدل و نهی از ظلم کرده. اینجا البته یه بحثی هست که آیا امر به خدا، امر خداوند به عدل و نهی او از ظلم مولوی است یا ارشادی؟ این یه بحثی است که در این موارد به طور کلی صورت گرفته و اختلاف وجود داره. سوال اینه که آیا امر مولوی یا نهی مولوی، امر مولوی به عدل و نهی مولوی از ظلم مولویه یا ارشادی؟ در اوامر ارشادی آنچنان که مشهور است میگن اگر شارع در جایی که عقل درکی یا حکمی دارد حکم بکند، این حکم ارشاد به ما ادرکه العقل است. مثلا عقل ما لزوم اطاعت از خداوند را درک میکنه. حالا اگر خود شارع اومد گفت اطیع الله، معروف این است که امر مولوی به اطاعت خداوند لغوه، چون باعثیت نداره. وقتی عقل این رو درک بکند، شارع که امر میکنه در واقع یادآور و مذکر و راهنما به سوی اون دریافت عقلی است. این دیگه نمیتونه محرک باشه و باعث باشه. وقتی عقل بفهمه و با اون مبعوث بشه، دیگه معنا نداره شارع بیاد دوباره بخواد اون را تحریک بکند به سوی اون مأمورون به یا منهیون. لذا در این موارد میگن امر ارشادیه. حالا در مورد نهی از ظلم و امر به عدل چی؟ آیا این ارشادیست یا مولوی؟ خب بعضی یا بسیاری گفتند که این ارشادیست، و البته بسیاری و یا برخی هم معتقدند این مولویست و از امر و امر خداوند به عدل و نهی او از ظلم هیچ لغویتی لازم نمیاد، محذوری پیش نمیاد که حالا بعد از آن که عقل درک میکند قبح ظلم را، باز هم شارع حکم به تحریم و حرمت ظلم بکنه. برخی در مقابل معتقدند که این امکان نداره. حالا ما وارد این بحث نمیخوایم بشیم که آیا اینجا این مولویست یا ارشاد. اگر گفتیم این یه امر مولویه، آیا این میتونه در ما نحن فیه مورد استناد و استفاده واقع بشه؟ اگر گفتیم ارشادیست چگونه؟ آیا میتونه مورد استناد قرار بگیره؟ اشکال اصلی اینجا اینه، ما بدون اینکه بخوایم وارد اون بحثا بشیم، الان چون بحث بسیار مهم و گسترده است و مجال پرداختن به اون الان نیست، اما آیا واقعا فرض میکنیم نهی خداوند از ظلم هم نهی مولوی باشه؟ ولی نهایتا با نهی مولوی چی ثابت میشه؟ حرمت الظلم. ان الله یأمر بالعدل و ینهى عن الفحشاء والمنکر. ظلم حرام چون خدا ازش نهی کرده. فرض هم میگیریم این نهی نهی مولوی باشه، نتیجه نهی مولوی خدا از ظلم حرمت تکلیفی ظلمه، یعنی اگه کسی ظلم بکنه معصیت کرد. اما آیا حکم وضعی هم اینجا استفاده میشه؟ یعنی ما با ان الله ینهى عن الفحشاء والمنکر میتونیم زمان را اثبات کنیم، حکم وضعی را به دست بیاریم، بگیم تو باید جبران کنی اون خسارتی و ظلمی که بر برادر دینیت وارد کردی؟ این مشکله. به طور کلی این که ظلم حرام است و حرمت هم یک حکم مولوی است خودش محل بحثه، اما سلمنا که مولوی و الهی و شرعی باشه، به این معنا ارشادی محض نباشه. اما آیا این زمان و لزوم جبران رو هم ثابت میکنه؟ این جای بحث داره. عنایت فرمودی؟ مگر این که کسی بگوید این نهی مولوی شارع میتواند به هر حال اون ارتکاز عقلا و عقل را امضا بکنه و نهی بکنه از اون. خب یه مطلب دیگه هم از این استفاده میشه، غیر از حرمت و حکم تکلیفی حکم وضعی هم استفاده میشه، ینهى عن الفحشاء والمنکر، یعنی سراغ فحشا نرید، کار منکر یا عمل منکر انجام ندید و قهرن این حرمت وضعی را هم میرساند، حکم به لزوم زمان هم ازش استفاده میشه. اگر چنین حکم وضعی از نهی از ظلم قابل استفاده بود، اینجا در ما نحن فی هم جریان پیدا می‌کنه. وقت نتیجه بحث این میشه که چنانچه کسی در پرداخت دین، در پرداخت مهریه و امثال این دو به همون ارزش اسمی اکتفا بکنه، از نظر عقلا این ظلمه. یک کسی که 30 سال پیش از کسی 100,000 تومان طلب داشته، اگر بخواد امروز همون 100,000 تومان را به اون شخص طلبکار بدهد، این ظلم به او محسوب میشه. و این توسط شارع من شده و نه شده. پس برای این که ظلم نشود، باید در مقام ادا کاهش ارزش پول را هم در نظر بگیره و اون را جبران بکنه. به این ترتیب حالا ممکنه کسی این استفاده رو، یا مثلا فرض کنید شما 100 سال پیش یک کسی 10 تومان 10 تا 1 تومانی بدهکار بوده، الان ورثه او میخوان این رو بپردازه. این ظلم نیست که بگیم با 10,000 تومان در اون زمان میتونسته یه قواره پارچه آبادی مثلا بخره، اما الان یه نون هم به زور میدن، یا نرخ دولتی که باشه آره مثلا فوقش 2 تا بدن مثلا 3 تا بدن، خیلی فرق میکنه. این واقعش این است که ظلم محسوب میشود. حالا البته بعضیا این دلیل رو اینجا در خصوص تفاوت فاحش پذیرفتن، اما در مورد تفاوت ناچیز معتقدن ظلم نیست. میگه حالا فرض بفرمایید 100 تومن شده به اندازه 102,000 تومن، این کجا تا اینکه 100,000 تومن تبدیل شده باشه به میلیون ها تومان. خیلی بین اینا فرقه. اولی ظلم نیست، اما دومی ظلم محسوب می شود. حالا این در واقع نظر، این نظر همون تفصیله. اگه یادتون باشه گفتیم در این بحث چند تفصیل مطرح شده، یکی از تفصیلات همین بود که اگر تفاوت فاحش باشد جبران لازم است، اما اگر فاحش نباشه جبران لازم نیست. برخی از ادله از ناحیه مفصلین هم مورد استناد قرار گرفت. بعضی از تفصیل دهندگان در این رابطه به همین دلیل تمسک کردن. حالا و ما دلایل دیگری هم داریم، مثلا برخی دلایل هستند که نه تنها توسط قائلین به لزوم جبران مطلقا مورد استناد قرار گرفتن، بلکه تفصیل دهندگان هم به اونها استناد کردن، و بلکه بالاتر منکران لزوم جبران هم به اون تمسک کردن. دیگه حالا این استظهار آیون از ادله متفاوت. به هر حال مجموعاً دلیل سوم از دسته دوم یا دلیل 13 فل جمله میتواند لزوم جبران کاهش ارزش پول را ثابت کند. فل جمله نه بل جمله. چرا با عصبانیت این ور اون ور نگاه میکنی، دست رو اینجوری میکنی، از ایشون میترسی؟ خب من وارد دعوای شما دیگه نمیشم. خدا 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 خدا